بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. دوستان، نکته دیگه در آیه شریفه 38 سوره مبارکه بقره داریم و از اون میگذریم. به دنبال این که فرمودن فاما یأتینکم منی هدن، بحث شرطی هست که قرار میدن، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی اون چه که مشروط هست، که عدم خوف و عدم حزن در مؤمن هست، اونجایی است که تبعیت مطلق داشته باشد. فمن تبع، من از ادات شرطه، و هر جا که شرط اومد، تا زمانی که شرط باشد مشروط موجود و الا معدوم است. یعنی بدون شرط مشروط نمیاد. کسی که تبعیت از خدا و هدایت های الهی رو تکوینن و تشریعن نداشته باشد، سلام علیکم، اون وقت خوف برش هست، حزن برش هست. به نتیجه اونهایی که در دامنه کفر و الحاد به سر میبرن و در دامنه بندگی و تبعیت نیستند، اینا بدونید که هیچ موقع آرامش ندارن. یعنی ترس و لرزه بر اونها همیشه مستولی است و همچنین دائما در حزن و اندوه به سر میبرن، هم بر وقت موجودشون هم بر آتی و آیندهشون. لذا این فمن تبع هدایا، این تبعیت در اینجا تبعیت مطلقه. یعنی اگر کسی تبعیت بندگی و مطلق خداوند و دستورات خداوند را داشته باشد، و فلا خوفون، فا متفرع بر این شرطه که فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. چه بحث خوف رو هم عرض کردیم، بحث حزن رو هم عرض کردیم. ولا هم یحزنون یعنی هیچ موقع اونها محزون نمیشن، حزن اندوه ندارن، چه در دنیا چه در آخرت، چه بر دنیا چه بر آخرت. یعنی وقت مرگشون رو هم نگرانی اونها ندارن. دقت فرمودید، چون اولین لحظه مرگ بر اونها اولین لحظه راحتی و آسایش برای اونها خواهد بود. این نکاتیه که در این کلمات هست و ما باید دقت بیشتری داشته باشیم. آیسینهم والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. گرچه آیه سوره مبارکی بقره آیه ششم ان الذين كفروا سواء عليهم، اونجا بحث کفر و اقسام کفر رو ما بیان کردیم، حالا یه اشاره فقط به این آیه میکنیم و رد میشه. والذین كفروا، بحث کفر واضحه دیگه، کفره در زبان عربی به معنای ستره، یعنی اونهایی که حق و حقیقت رو بپوشانن، واقعیت های الهی رو نادیده بگیرند و بپوشانند و کذبوا و تکذیب کنن نشانه های خدا رو، نشانه های الهی رو تکذیب کنن. اولئک اصحاب النار، اینها همیشه همراه با آتشن. اصحاب نار یعنی همراهان آتش، همنشینان نار هستن. هم فیها خالدون، و بحث خلود هم درش هست. دو چیز در این آیه منجر به خلود در جهنم و هم صحبتی و مصاحبت داشتن با نار هست، یکی کفر، یکی تکذیب، تکذیب آیات خدا، که اگر کسی کفر ورزید و آنچه را که خداوند برای انسان قرار داده بود اونها را پوشون، حقیقت را نادیده گرفت و همچنین نشانه های حضرت حق را تکذیب کرد. قد فرمودی وقت این دو منجر به خلود در آتش و مصاحبت داشتن با آتش خواهد شد برای کفار و مکذبین آیات خداوند. نکاتی که در این بحث بود در سوره مبارکه بقره آیه ششم اونها رو عرض کردیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، وقت بحث کفر گفتیم که البته این کفری که در اینجا بود به معنای کفر حقیقی بود، که البته در اقسام معانی کفر یک کفر حسن هم داشتیم، یادتون هست؟ بله، سوره مبارکه آیت الکرسی هست، زیل آیت الکرسی، که اونجا کفر به طاغوته، کسی که کفر به طاغوت بورزد وقت اون مورد تحسین قرار میگیره، اونم میگن کفر حسن. ولی اون چه که در این آیه و در آیه ان الذين كفروا سواء عليهم داریم، این کفر به معنای همون کفر در برابر ذات اقدس الهی و حقایق الهی است، یعنی اونها کفر حق رو میکنن، پوشاننده حقیقت الهی و حقایق الهی هستن، اون وقت منجر به مصاحبت با نار و خلود در آتش جهنم رو خواهند داشت. بعد به فرمان یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرحبون. چه حالا این آیه رو من یه توضیح مختصر میدم و انشاءالله بحث شأن نزول و موارد لازمه اون رو بعدن خواهیم گفت. یکی کلمه بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل، اسرائیل نام دیگر حضرت یعقوب علی نبی ناوالهی و علیه السلام است، و بنی هم همون فرزندان خود یعقوب بودند که 12 تا پسر داشته حضرت ظاهرن، بله 12 تا داشته، 12 که حضرت یوسف یکشون بوده سو 11 تا دیگه، که همون قصه یوسف و داستان یوسف رو هم که دیگه فیلمش هم براتون ساختن دیگه، کاملا مستحضر هست. البته حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحاق است علی نبینا و آلهی و علیهم السلام، و حضرت اسحاق هم فرزند حضرت ابراهیم خلیل و برادر دیگر حضرت اسحاق که از پدر یکی بودن از مادر دوتا، حضرت اسماعیل علی نبینا و آلهی و علیهم السلام هست، که حضرت اسماعیل جد اعلای نبی مکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هستند. دقت فرمودید، و حضرت اسحاق به یعقوب و یعقوب به حضرت یوسف و دایره نبوت در خاندان حضرت اسحاق به بعد دیگه از حضرت یوسف منقطع شده. اما حضرت اسماعیل بحث نبوت درش میرد تا برسد به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چه خاتم انبیا و خاتم رسول هست، یعنی تکمیل کننده و کامل کننده نبوت و رسالت از طرف خدا بر انسان هاست از طرف خداوند. حالا این کلمه بنی اسرائیل که حالا بیان شد، بند فرماد یا بنی اسرائیل و کرو نعمتی التي انعمت علیکم، نعمت های فراوانی رو خداوند به بنی اسرائیل اعطا می فرمود، مثل همون قصه بحث حضرت یوسف و اون حکومت صالحان بر زمین و نمونه ای از حکومت صالحان رو که بسیار مردم استفاده بردن و نفع بردن در حکومت حضرت یوسف. حالا کلن بنی اسرائیل آدمایی بودن که معمولا کفران نعمت میکردن، یعنی دائما اونها در خطا بودن و در معصیت و گناه بودن و تمرد از انبیاء بنی اسرائیل و بسیار هم
بعضی هاشون
بسیار هم در بحث انبیاء بیرحم بودن. بعد فرمودید که انبیاء بسیاری رو میکشتن، خیلی از پیغمبراشون رو، ده ها و صد ها پیغمبر رو اونها کشتن، بعد رحم نمیکرد. و حضرت عیسی رو هم علی نبینا و علیه السلام رو هم در نهایت به حسب ظاهر اونها به دار آویختن، صلیب کشیدن.
حضرت یحیی را هم
بله اینا چیزی بوده است که از مسلمات تاریخ بنی اسرائیل بوده و همیشه هم پیغمبراشون اونها در برابر اونها مورد تعرض و اذیت قرار می گرفتن که خیلیشون منجر می شد به این که نفرین می کردن، بلاهای بسیاری بر اونها نازل می شده و اونها خلاصه تنبیه می شدن، اما تنبیهشون به آخر نمی کشید و متنبه واقعی نمی شدن. رضا همیشه در آیات شریفه قرآن بیان کفر و اذیت کردن اونا به پیغمبرها و همه اینها بیان شده، کرارن هم بیان شده. حالا یکی از جاهایی که در اولین سوره که دومین سوره قرآن هست قصه بنی اسرائیل رو حضرت جل و علا آوردند همین آیه هست، آیه 40 سوره مبارکه بقره، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. وقت جالب میشم اینه که بنی اسرائیل رو خیلی نعمتهاش رو خداوند شخصا به اونها اعطا فرموده. یک فرموده بود انعمنا علیکم، دیگه فرموده انعمت در فرمودی، یعنی خودم شخص خود حضرت جل و علا فرمان انعمت علیکم. نه ببینید، بعض وقتا نعمت‌های الهی به واسطه اسباب و علله، بعد فرمودید وقت اینا انعمناس، نعمت‌هایی که خدا میده با اسباب و علل، بعض وقتا خودش مستقیما عنایت میکنه.
مثال بزنید،
بعد فرمودید
مثال بزنید.
ببین همین قصه هایی که خودی بنی اسرائیل داشته متوجه هستی، بعض از نعمت‌هایی که خداوند به بنی اسرائیل داد مثل همون قصه حضرت یوسف، این بحث اینه که خود خداوند اون رو عنایت می‌فرمود. لطف فرمودید همون بحث حضرت یوسف، همون قصه بله
پادشاهیش،
نعمت‌هایی که در ذیل و اونها عنایت فرمود. به هر حال ببینید نعمت‌هایی رو، یا همون بحث فرعون، بحث فرعون و حضرت موسی رو شما دقت بفرمایید. ببینید خداوند اونجا عنایت بفرماد و خودش دستور به آب میده که آب کنار بره و حضرت موسی علی نبی ناواله علیه السلام و اصحاب از اونجا میگذرن و فرمودید اون طرف فرعون رو غرق میکنه. اینا نعمتهای خاص حضرت حق است. ببینید اون چه که مسلم هست اینه، اگر انعم تو گفت اینجا توجه خاص حضرت حق است به اون افراد، دقیق فرمودید و به مؤمنین. اونجایی که انعمنا گفته نعمتهای عام خداونده، اینجا نعمتهای خاص خداونده. بعد فرمود و او و اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، تو اجازی به اون عهدی که با من بستید وقت باید شما وفا کنید. این بحث عهد و وفای به عهد و اینا همه جا هست، یعنی اصلا در عرف جامعه هست، در کل ملل هست، در کل ادیان هست. اصلا انسان ها بحث وفای به عهد رو روش خیلی دقت دارن و آیات قرآن و روایات اهل بیت همشون بر این هستن که وفای به عهد رکنه. دقت فرمودید که در روایت داریم از صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که فرمود یکی از ارکان دین الوفاء بالعهد، وفاء به عهد یکی از ارکان دینه. بعد فرمودید حالا چه وفای به عهد در برابر خداوند، چه حتی وفای به عهد در برابر خودمون، عهد و پیمانهایی که با هم دیگه میبندیم اینها هم مورد دقت باید قرار بگیره که این هم وفای به عهدی که ما میگوییم باید انجام بشه. و حتی در روایات داریم که یکی از علامتهای منافقین اینه که خلاف وعده و خلاف عهد عمل میکنن. و فرمودیم که از علائم منافقین رو فرمان تخلف از وعده. و فرمودیم اینا به هر حال وفای به عهد خیلی مهمه. حالا یه عهد ازلی همه ما ها داریم و اون عهد بندگی خداست، همون قبلا هم داشتیم که ذیل این آیات بیان شده، بحث سوره مبارکه یاسین آیه 60-61 قد فرمودید که اونجا بیان شد بحث آیه الستو به ربکم قالو بلا، همون عهد ازلی رو بیان میکنه که همه اینها برای این است که ما بندگی خدا رو بکنیم. دقیق فرمودی و ان اعبدونی هادا سراتم مستقیم. خب حالا یکی از مفاد این عهدنامه بندگی خداست و بندگی نشدن شیطان. فرمود و ان اعبدونی هادا سراتم مستقیم، بندگی ذات اقدس حق و حضرت ربوبی جل و علا این همون سرات مستقیمه. دقیق فرمودی حالا اینجا هم فرمود و اوفو به عهدی، به عهد من باید همه شما وفا کنید. اوف به عهدکم و ایایا فرحبون. بحث وفای به عهد رو انشاءالله یه تفصیلی برش انشاءالله هم انجام میدیم و راجع به همین آیه هم اون چه که مورد نظر در وفای به عهد هست رو حتما دقت داشته باشید. آیاتی که پیرامون عهد انسان ها با خدا هست که بحث بندگی با خداست و بندگی کردن و سرسپردن در درگاه الهی هست رو انشاءالله بیان میکنیم. فقط اشاره بکنم که آقا بندگی بر خدا یعنی این که هر کاری که خدا از ما خواست ما باید تبعیت محض داشته باشیم. مطلقا باید به سمای قبل فرمودن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فمن تبعی تبعیت و اطلاق دارد یعنی هر آنچه که خداوند میفرمایند و مورد رضایت او هستند ما باید تبعیت کنیم، ما باید بندگی بکنیم. بندگی خدا به این نیست که هر تا که به نفع ما باشد یا به زعم ما خوش بیاد بگیم خوبه، هر تا که یه خورده سختی داشته باشد بگیم نه. نمیشد که هر چیزی به مزاج ما بخوره خوشمون بیاد، هر چیزی به مزاج ما نخوره تو جسی پول باید بریم سختمون باشد بگیم نه، حج باید بریم بگیم نه. بابا خدا میگه حج باید بریم، خدا نمیدونه که وقتی در راه حج شما میری به حال یه سری پولهایی باید خرج کنی. خب چرا دیگه، اصلا یکی از شرایط وجوب حج استطاعت مالیه. بعد فرمودی خب استطاعت مالی که داشته باشی باید بری، البته همراه با استطاعت از بدن و استطاعت از راه، باز بودن راه، اینا همش میشه استطاعت کلا. ولی علی نحوین نمیتونیم ما بیایم برای خودمون تست بدیم چه آقا بیایم به جای اینکه مکه بدیم بریم یه چند تا دختر رو تجهیز کنیم شوهر. نه، اینها کاری به این حرفا نداره. حج جای خودشه، زکات جای حج جا خودشه، خمس جای خودشه، همه اون چه که در مسائل مالی برای عباد هست باید انجام بدن. بله سخته، طول دادن سخته، نفر بود فرق نداره. حالا اونه که حالا از باب تقلیب گفتیم و الا پسر دختر نداره. اون چه که مسلم هست این است که در مسائل مالی ما باید با اشتیاق باید اون چه که خدا فرموده است رو عمل کنیم. در مسائل جانیش هم همینطور دیگه. ما امام حسین رو اینقدر براش سینه میزنیم برای چیه؟ برای این که هر آنچه که داشت در طبق اخلاص و ایثار در برابر امر خداوند قرار داد، جان و مال و حتی ارث، ارث و آبروش هم قرار داد. خیلی اینا نکته مهمی هست. ازا اون چه که ما باید در برابر خدا تبعیت داشته باشیم، تبعیت محض و مطلق در همه امور هست، اون وقت نتیجهش فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و ان شاء الله در نهایتش هم اون جناتی است که ان شاء الله درش خالد خواهیم بود. حالا نکاتی که در این آیه بیشتر مد نظر قرار میگیره برای فردا و صلی الله علیه و آله.